و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سایت لایو لیک فیلم جنجالی فتنه را حذف کرد. عملیات نیروهای دولتی علیه ستیز جویان در بصره امروز نیز ادامه یافت. یوسف رضا گیلانی در سمت نخست وزیر پاکستان از پارلمان این کشور رأی اعتماد گرفت. تو ماج تاهباز با شما هستم در این نسر بهاری که امیدوارم دلنگیز و شما هم خوش و خورم در حال سپری کردنش هستین. امروز 10 فروردین ساعت 18:30 است، برابر با 29 ماه مارس سال 2008 میلادی. در حال شنیدن مجله شامگاهی رادیو فردا هستین که مجموعه ای از گزارش‌ها و خبرها و تحلیل‌ها رو با همکارای دیگه براتون تهیه کردیم. مهمان شما هستیم تا ساعت 19:30 به وقت تهران. قبل از هر چیز نگاهی میکنیم به آخرین خبرها با مهینه گرجی. عصر بخیر خانم گرجی.
عصر بخیر. مدیریت وبسایت بریتانیای لایو لیک اعلام کرد به دلیل تهدید جدی کارکنان این سایت وادار به حذف فیلم ضد اسلام فتنه شده است. در صفحه اصلی این وبسایت نوشته شده امروز روز بسیار غم انگیزی برای آزادی بیان در شبکه اینترنت است، ولی ما به خاطر امنیت و رفاه کارکنان خود چاره‌ای جز حذف این فیلم نداشتیم. فیلم کوتاه فتنه ساخته خیر ویلرز، نماینده پارلمان راستگرای افراطی هلند، در مدت کمتر از 2 روز بیش از 3 میلیون بیننده داشت. نمایش فیلم ضد اسلام فتنه با واکنش‌های مختلف جهانی و از جمله محکومیت سازمان ملل و همچنین نخست وزیر هلند همراه بود. این فیلم اسلام و قرآن را عامل خشونت و ترور در جهان معرفی می‌کند. عملیات نیروهای دولت عراق علیه سپاه مهدی متعلق به مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه امروز نیز در بصره ادامه یافت و جنگنده‌های آمریکایی برای دومین روز پیاپی مخفیگاه‌های شورشیان را بمباران کردند. بنابر گزارش‌ها آمار تلفات در شهر بصره به 50 تن رسید. سروان کریسفورد یکی از سخنگویان ارتش بریتانیا در بصره به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت موقعیت نهایی در منطقه همچنان نامعلوم است.
The situation in Basra is extremely complicated. There are several major militias and then within that there are several.
وی شرایط بصره را بسیار پیچیده توصیف کرد و گفت گروه‌ها و زیرمجموعه‌های مختلفی از شورشیان در منطقه حضور دارند. وی در ادامه عملیات نیروهای عراقی علیه شورشیان را اقدامی مثبت دانست و اما در پاکستان امروز پارلمان این کشور با اکثریت آرا به یوسف رضا گیلانی نخست وزیر آینده این کشور رأی اعتماد داد. آقای گیلانی که اوایل هفته جاری به این سمت انتخاب شد، بازگرداندن آرامش و نابودی تروریسم را در صدر اولویت‌های دولت خود اعلام کرده است.
امن و امان کی بحالی اور دہشتگردی کا مکمل خاتمہ ہمارا اولین.
نخست وزیر جدید پاکستان در سخنان خود گفت کابینه جدید آماده گفتگو با ستیز جویان نیست که سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند. او همچنین گفت دولت وی تلاش می‌کند قضاتی را که توسط پرویز مشرف اخراج شده‌اند بر سر کار بازگردانند. در تلاش برای مقابله با گرمایش کره زمین از مردم جهان خواسته شده است که در ساعت 8 شب به وقت محلی خود برای 1 ساعت چراغ‌ها را خاموش نگاه دارند. در این مورد در همین مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. و اما در ایران به گزارش خبرگزاری ایرنا به نقل از محمد علی نصرتی فرمانده نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی، یک فروند هلیکوپتر متعلق به این نیرو در نزدیکی کوههای اوشان در محدوده شهرستان ورزقان در این استان سقوط کرده است. به گفته آقای نصرتی در این حادثه که بعد از ظهر جمعه رخ داد 5 سرنشین آن کشته شدند. آقای تاهباز
با تشکر از شما خانم گرجی. و اما فراتر از خبرها، تحریم یا قهر، اجلاس سران عرب در دمشق، اما نه با همه سران عرب.
جهان عرب الان در یک شکاف عمیقیه.
و کمی آن طرفتر در لبنان، بالاخره چه کسی نخست وزیر پیشین را کشت؟ آخرین گزارش سازمان ملل متحد. چراغ‌های اضافی را خاموش کنید تا زمین دیرتر زیر آب غرق شود.
شهری مثل بندرعباس، حتی بوشهر مطمئناً به زیر آب خواهد رفت. اینا عوارض منفی است در حقیقت افزایش گازهای گلخانه‌ای.
حرکتی جهانی و نمادین برای صرفه‌جویی در انرژی. در همین مجله و امروز اینها و باز هم بیشتر. اجلاس یک کم عربی یا به عبارتی سایه تحریم بر نشست سران عرب تو دمشق، جایی که امروز سران 22 عضو اتحادیه عرب در اون جمع شدن و در مورد مشکلات اصلیشون مثل لبنان و فلسطین گفتگو میکنن. اما در هفته قبل لبنان و مصر و عربستان سعودی و اردن از فرستادن مهمترین مقام های سیاسیشون صرف نظر کردن. شواهد نشون میده که اینها در اعتراض به سوریه میزبان این نشست و سیاست اون کشور در لبنان انجام میشه. البته ایران به عنوان ناظر در این اجلاس حضور داره که این خودش باعث شده انتقادهایی به سوریه بشه و اختلافات بیشتر بشن. ساعت گذشته پشت خط ارتباطی رادیو فردا حسن هاشمیان کارشناس مسائل خاورمیانه در ایران بود که توی مصاحبه با ما شرکت کرد. اول از آقای هاشمیان پرسیدم آیا میشه گفت که اساساً اجلاس دمشق تحریم شده؟
نه، مسئله تحریم نیست، ولی چیزی که خیلی مشخصه این که جهان عرب الان در یک شکاف عمیقیه و مهمترین دلیل این مسئله وضعیت بحرانی لبنان هستش که بخشی از جهان عرب که در وسط اونها عربستان سعودی و مصر و اردن قرار میگیرن قول داده بودند که در اجلاس دمشق شرکت نخواهند کرد مگر اینکه در این اجلاس رئیس جمهور لبنان مشخص شده باشه و متاسفانه این انتخاب صورت نگرفت.
بله آیا شما قبل از اینکه جو تبریم می‌خواستم اینم که یعنی شما فکر می‌کنید که نقش ایالات متحده به خصوص که آقای دیک چینی معاون رئیس جمهور آمریکا اخیراً منطقه صفحه‌ای داشته کاملاً در این موضوع بی تاثیره؟
من اعتقاد ندارم که البته چیزی که الان اتفاق افتاده و تحریمی که صورت گرفته یا اون شکافی که صورت گرفته و وضعیتی که الان سوریه در اون قرار گرفته مورد ایدئال آمریکاست، ولی من اعتقاد ندارم که اگر سوریه همکاری می‌کرد در قضیه لبنان و گام‌های مثبتی را برمی‌داشت، من معتقد نبودم که عربستان یا مصر از خواست‌های چینی یا آمریکا یا کسای دیگه تبعیت کنند. وضعیت بحرانی لبنان و همینطور وضعیت بحرانی فلسطین خیلی اسف‌انگیزه و معتقدن که امنیت ملی عرب الان در خطر با این اوضاع و بنابراین یعنی سوری‌ها همکاری می‌کردن، امکان نداشت که عربستان مثلا حاضر نشه در این اجلاس.
به هر حال از شکاف هم صحبت کردن، یکی از تحلیلگران مرکز مطالعات استراتژیک و سیاسی الاهرام به خبرگزاری آسوشیتد پرس اخیراً دیدم که گفته که درست همونطور که به قول شما گفتین دو تا شکاف افتاده که از یک طرف محور ایران، سوریه، حماس و حزب الله قرار داره، ولی همین تحلیلگر میگه که این محور یعنی محور ایران، سوریه، حماس و حزب الله اتفاقاً اهداف شفافی دارن، سازماندهی شدن و به طور مرتب با هم کار میکنن، یعنی در مقابل اون محور دیگه که کشورهای عربی هستن. شما فکر میکنین تحلیل درسته؟
من معتقدم اون جبهه حاضر نیستن که در یک محور برای همیشه باقی بمونن، اما طرف دیگر من معتقدم که یک برنامه‌ریزی خاصی برای خاورمیانه بر اساس این محور داره و دنبال میکنه و معتقده که بعد از تغییراتی که در عراق اتفاق میفته و ممکنه آمریکا از اونجا خارج بشه و در نهایت اونها پیروز خواهند شد.
آیا شما فکر کنین شکاف به نفع کیه؟
من معتقدم که 100% به نفع اسرائیله. اسرائیل از این مسئله سوء استفاده خواهد کرد.
ولی به هر حال فکر میکنید آیا هاشمیان که اسرائیل آیا از بحران پیش اومده و شکاف پیش اومده اسرائیل میتونه استفاده بکنه یا ترجیح میده که در حداقل در دور و برش یعنی در لبنان یا نوار غزه به یک تفاهم و صلح و آرامش نسبی برسه؟
من معتقدم اسرائیل در ظاهر مسئله صلح را مطرح میکنه اما در باطن خواهان اون نیست و دقیقاً بر اختلافاتی که میان گروه های مختلف عربی چه در لبنان چه در فلسطین چه در جاهای دیگه هستش به نفعش خواهد بود، همونطور که در عراق هم و تغییراتی که در عراق وجود آمد دقیقاً به نفع اسرائیل.
آیا شما در آخر فکر می‌کنید موضع ایران نسبت به قضیه چیه؟
ببینید به هر حال آقای خلیفه حاکم امارات در این اجلاس حاضره و مسئله اون جزیره ایرانی مطرح خواهد شد و می‌خوایم ببینیم که آیا این متحد ایران که این همه ایران بهش کمک کرده و این همه سرمایه گذاری شده و این همه نفت ما به سوریه دادیم چه موضع‌گیری در رابطه با جزایر ایرانی خواهد گرفت. من معتقدم که باز هم موضع‌گیری بر ضد ایران خواهد بود، باز هم خواهند گفت که این جزایر مال امارات و از این مسائل و به نظرم حضور آقای متکی یا اون نماینده ایران که در این اجلاس حاضره به شکلی غیر مستقیم به این سخنان به شکلی مشروعیت میده.
با تشکر از شما آقای حسن هاشمیان بمونیم و ببینیم که در روزهای آینده تحلیل‌ها چه خواهد بود و از این اجلاس چه در خواهد آمد. حسن هاشمیان کارشناس مسائل خاورمیانه استاد دانشگاه در ایران مهمان برنامه ما بود در رادیو فردا. متشکرم آقای هاشمیان.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و همه چیز فعلا حول محور لبنان می‌چرخه. دیروز قبل از نشست و امروز در دمشق. دیروز سازمان ملل متحد هم گزارش تحقیقاتیش در مورد قتل رفیق حریری نخست وزیر قبلی لبنان رو منتشر کرد. تو این گزارش نقل قول گروهی از تبهکاران مسئول ترور رفیق حریری شناخته شدن اما اسمی از این متهم‌ها برده نشده. در گزارش‌های قبلی دولت سوریه متهم به شرکت تو ترور رفیق خلیلی شده بود، اما توی گزارش تازه اسمی از سوریه هم برده نشده. امیر زمانی فر.
گروه تحقیقاتی سازمان ملل متحد روز جمعه طی گزارشی گروهی از تبهکاران را مسئول ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان دانست. گزارش از افشای نام متهمان تا زمانی که مدارک کافی برای اثبات مجرمیتشان پیدا شود خودداری کرده است. این گزارش که به سرپرستی دادستان پیشین کانادایی دانیل بالمار منتشر شده است تاکید می‌کند که بر پایه شواهد موجود شبکه‌ای از افراد تبهکار در اقدامی هماهنگ رفیق حریری را ترور کردند. این گزارش می‌افزاید که این شبکه تبهکار یا بخش‌هایی از آن با سایر حملاتی که علیه چهره‌های لبنانی ضد سوری انجام شده است در ارتباط بودند. در گزارش‌های پیشین که توسط این گروه تحقیقاتی وابسته به سازمان ملل متحد منتشر شده بود از دخالت مؤثر سوریه نیز یاد شده بود، اما در گزارش جدید نامی از سوریه به میان نیامده است. دکتر علیرضا نوریزاده روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن معتقد است که با این وجود از سوریه رفع اتهام نمی شود.
در گزارش به طور تلویحی اشاره شده که از این گروه های خرابکار استفاده شده و همینطور به نوعی در بعضی جاها اشارات متوجه گروه های لبنانی در داخل لبنان و همینطور خارج لبنان میشه. برابر این نافی اون برداشت اولیه نیست. در برداشت اولیه افراد مشخصی نام برده شده بودن، افرادی که مدارکی مثل ضبط مکالمات تلفنیشون در دست بود یا نامه‌هایی که رد و بدل کرده بودن، ولی الان مشخص شده که این افرادی که نام ازشون برده میشه در واقع متوسل به همین گروه‌های خارج قانون شدن و به ویژه در اینجا صحبت فقط از رفیق خلیلی نیست و از دو قربانی دیگه هم یاد میشه که توسط این گروه ها شدن و باز در رو باز گذاشتن به این معنا که جرائم دیگری هم اینها مرتکب شدن.
ولی هیچ اسمی از سوریه آورده نشد آقای نوریزاده. میتونیم اعمال نفوذ سیاسی رو در تهیه این گزارش مؤثر بدونیم؟
نه، گمان نمی کنم. شما یادتون باشه این گزارش هایی که در این زمینه منتشر شدی هیچ کدوم نافی قبلی نیست و گزارشی که منجر شد به تصمیم کشورهای زینف در لبنان بر این که با تأمین هزینه دادگاه رو هرچه زودتر تسریع بکنن، این گزارش شدیداً اسباب نگرانی دولت سوریه بود. بنابراین من تصور میکنم اینا بخوان باجی به سوریه بدن یا به نوعی سوریه رو تطهیر بکنن. به هیچ وجه من بر این باورم که در این مرحله به خصوص با تکیه بر این که یک گروه خارج از قانون دست به چنین عملی زدی یا یه گروه مزدور، در واقع برای نخستین بار اینا دارن به اون نقطه اصلی نزدیک میشن و اینجاست که متوجه میشیم چرا مثلا گروهی مثل گروه آقای احمد جبریل این همه واکنش نشون میداد و نگران بود که ابعاد این تحقیقات به این گروه برسه.
در این گزارش همچنین آمده است این شبکه تبهکار از مدت‌ها پیش از ترور رفیق حریری وی را زیر نظر داشته است و دست کم بخشی از این شبکه پس از این حادثه نیز همچنان فعال بوده است. با این حال، آقای بلمارت سرپرست این گروه تحقیقاتی سازمان ملل تأکید کرده است که تحقیقات تروریستی قطعاً تحقیقاتی پیچیده و دشوار هستند که برای انجام آنها به هیچ وجه نباید عجله کرد.
تحقیقات پیچیده و دشوار، گزارش لبنان و در این حال نشست دمشق، همه اینها رو میتونین تو وبسایت رادیو فردا هم بخونید و دنبال کنید. آخرین فیلتر شکن ما هم هست نیرومندی.com nirooMandi.com. در ضمن اونجا در قسمت شما چه فکر میکنید میتونید به این سوال هفته در مورد فیلم جنجال برانگیز فتنه در مورد اسلام که وسیله خیرت ویلدرز سیاستمدار هلندی ساخته شده نظرتون رو بدین. آیدین از اردبیل از بین نظرهایی که شما نوشتین نوشته با عرض سلام، بنده به نظر بنده مسلمانان باید یک پارچه و یک صدا اعتراض کنند و قانونی را در سازمان ملل به تصویب برسانند که بر مقدسات انسان‌ها توهین نشود تا دکان این گونه دموکراسی در غرب بسته شود. حسن از تهران نوشته مسئله مهم اینه که چرا نمیشه از اسلام انتقاد کرد و اصلا درباره‌اش بی‌طرف قضاوت کرد. خود این موضوع نشانه شاخص دیکتاتوری است. آیا وقت آن نرسیده که این تابو را بدون اهانت به دیگران شکست؟ یکمی هم گوشی تلفن پیامگیر رادیو فردا رو برداریم در این مورد صدای ضبط شده‌تون رو بشنویم.
در رابطه با سوالی که کرده بودید، آزادی مرز نداره، آزادی بی نهایت باید باشه. در رابطه با این که مسلمون ها چه واکنشی به این فیلم هلندی باید نشون بدن، من میتونم بگم اگر استدلال داشته باشن مسلمانان، که متاسفانه من خودم یک مسلمان زاده و تا قبل از رژیم خمینی مسلمان هم بودم، باید بگم اگر استدلالی داشته باشن بیان دیالوگ داشته باشن و صحبت و بحث بکنن. در غیر این صورت حرکات وحشیانه ای که همیشه در مقابل اینجور مسائل نشون دادن باز نشون میدن.
من میخواستم نظر خودم رو در رابطه با این فیلم فتنه بگم. من این فیلم خودم هم از طریق اینترنت موفق شدم دو روز بعد از اعلام خبرش از طریق رادیو فردا ببینم. باید بگم که با دیدن این فیلم یک سوال برای من پیش میاد که از هموطنان مسلمان کشور خودم و مسلمانان دیگر کشورها دارم. این فیلم فقط مستندی هست از ترجمه آیات قرآن، یعنی قرآن رو میخونه، ترجمه انگلیسیش رو مینویسه و تصاویر نشان دهنده اینه که عمل اون آیه اینه. اگر شما این فیلم رو ببینه هر مسلمانی، جز مستند ترجمه آیات قرآن چیزی نیست. به نظر من مسلمان ها باید یکم فکر کنن آیا به اون چیزی که اعتقاد دارن باید کورکورانه عمل کنن، یا اینکه باید کمی بیاندیشن به اون چی رو که 2400 سال بهش آموختن و عمیق درک کنن که آیا این راه درسته یا نه. همه چی رو به پیش رفته، هیچ وقت هیچ چیز راکت و ثابتی از گذشته نمیتونه راهگشای آینده باشه. خداحافظ.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
اگه ساعت 8 شب برای یک ساعت چراغ‌های خونه و جایی که هستین رو خاموش کنین، کره زمین از نابود شدن نجات پیدا نمی‌کنه. اما شما میتونید با این کار که مبتکرش سازمان غیر دولتی به اسم بنیاد زمینه توی یک حرکت نمادین با مردم کشورهای دیگه همبستگیتون رو برای نجات دادن زمین از دست گرم شدن تدریجی نشون بدین. و یک حرکت نمادینه که میتونه به شکل‌های دیگه ادامه پیدا کنه. ولی اول باید به قول این ضرب المثل ایرانی برادریمون رو با بقیه ثابت کنیم. اول از همه استرالیایی‌ها که زودتر روز رو شروع می‌کنن تو این حرکت نمادین شرکت کردن. ما هم اول یه سری به استرالیا بزنیم با جمشید عدیلی گزارشگرمون تا بعد برگردیم بیشتر در این مورد صحبت کنیم.
در سیدنی استرالیا دقایقی است که به دعوت Earth Hour و حفظ محیط زیست چراغ‌های خیره کننده هاربر بریج کمبول سیدنی میدان‌ها و خیابان‌های مرکزی شهر خاموش شده و مغازه‌ها و فروشگاه‌ها و کارخانجات بزرگ هم مصرف الکتریسیته خودشون رو قراره که به حد اقل برسونن. اکثریت غریب به اتفاق خانه هایی که من مشاهده می کنم کلیه چراغ های خودشون رو خاموش کردن و شمع روشن کردن و در حقیقت این یه گزارش از تاریکی است که برای شما می فرستم. این خاموشی به مدت یک ساعت، یعنی تا ساعت 9 شب به وقت سیدنی ادامه خواهد و 18 ساعت بعد در دیگر سوی جهان چراغ های بی بریج در سان فرانسیسکو خاموش خواهد شد و در این فاصله ده ها میلیون از مردم جهان در گستره گیتی چراغ ها، کامپیوتر ها و وسایل الکتریکی غیر ضروری خودشون رو خاموش خواهند کرد تا خواست قلبی خودشون رو در جهت پیشگیری از گرمازایی کره خاکی ابراز. شهروندان 25 کشور جهان در این فاصله زمانی در این برنامه نادر صرفه‌جویی از انرژی شرکت خواهند کرد. شهروندان پایتخت‌ها و شهرهای مهم جهان در قاره‌های برمکون از آسیا و پاسیفیک تا اروپا و آمریکا و آمریکای جنوبی.
آیا استقبال به چه شکل بوده در مقایسه با سال همین حرکت مشابه در سال گذشته؟
امسال استقبال از برنامه صرفه‌جویی انرژی از سال گذشته به مراتب بیشتره و صبح امروز اعلام شد که تنها در استرالیا 195,009 سازمان از این برنامه استقبال کردن. این رقم در سال گذشته 11,900 واحد تجاری بود.
بله، ظاهراً تبلیغات خیلی زیادی هم انجام شده برای همین حرکت نمادین امروز. حال هوای سیدنی به چه شکلی بود؟ شما با مردم صحبت کردین؟ خودتون ببینید ظاهرشون چه بود.
کاملا درسته، تبلیغات بسیار وسیعی شده بود. روزنامه سیدنی مورنینگ کرال امروز دو صفحه از صفحات خودش رو به این کار اختصاص داده بود. در تلویزیون ها گفته شد، در رادیوها مرتب راجع به این مسئله صحبت می‌کردن و من با صحبت‌هایی که داشتم و با کسانی که صحبت کردم همه استقبال میکردن و قرار بود که این کار رو انجام بدن در منازل خودشون، همه چراغ‌ها رو خاموش بکنن و شمع روشن بکنن، البته شمع‌هایی که دارای کربن کمتری باشه و به محیط زیست صدمه‌ای وارد نکنه.
استرالیا اول از همه چراغ‌های اضافی رو خاموش کرد. جمشید عدیلی گزارشگر ما هم خود شاهد این موضوع بود، شما هم شنیدین. اما چرا این کارو می‌کنیم؟ مثلا این کار میتونه کمکی به وضعیت تأسف‌بار محیط زیست و گرمایش زمین بکنه. برای اونایی که احتمالاً الان شنونده رادیو فردا شدن، باید بگم که داریم در مورد یک حرکت سمبولیک و نمادین جهانی برای خاموش کردن یک ساعته چراغ‌ها رأس ساعت 8 شب به وقت محلی هر کشوری صحبت می‌کنیم. یک حرکت سمبولیک برای مبارزه با گازهای گلخانه‌ای و گرم شدن زمین و تدریجاً، یعنی با مبارزه با نتیجه اون، یعنی قهر شدن کره زمین. معین گرجی در این مورد این حرکت نمادین با محمد رضا فاطمی کارشناس محیط زیست گفتگو کرده که با هم میشنویم.
از طرف خدمتتون، حرکتی که از استرالیا شروع شد در سیدنی حرکت بسیار خوبی است. البته این به عنوان یک حرکت نمادین میتونه مطرح باشه.
چرا که حرکت نمادین، مسئولین برگزار کننده این نوآوری امیدوارن که بتونن از این حرکتشون یک نتیجه دائمی بگیرن.
چون که اگر حتی از تمام دنیا هم بخوان در این یک ساعت برق تفریجی بکنن، کوتاه مدت خیلی خوب هست ولی دراز مدت جواب نخواهد داد. چون بعد از یک دو سال طبیعتا مردم بی تفاوت میشن. کمان که ما روز هوای پاک هم در مملکت خودمون داریم که ماشین ها رو بیرون نباید بیارن، ولی یک دو سال اول مفید بود، بعد مردم عملا توجهی نکردن. شاید بشه گفت که این حرکتی که شروع شده بایستی مسئولین و مردم رو به این فکر وابداره که ما در جهت تأمین سوخت برق از منابعی باشیم که آلودگیشون بسیار کمه یا صفره.
مثلا به نظر شما چه منابعی میتونه برای تولید انرژی جایگزین بشه؟
به عنوان مثال سه تا جایگزین هستی الان مطرح در دنیا. یکی نیروی خورشید هست که در مملکت ما بسیار فراوانه. یکی نیروی باد هست که بازم ما در بعضی از مناطق ایران برق رو از طریق باد میتونیم تأمین بکنیم، کما که الان در منجیل در استان گیلان نیروگاه‌های بادی تأسیس شده و نتیجه‌اش هم بسیار مثبت بوده. و سوم حرکت امواج هست و جریان‌های دریایی که میشه از اون برق رو تولید کرد که الان کشورهای فکر می‌کنم اروپایی شروع به این کار کردن با افزایش نرخ سوخت. اینه که ما باید به دنبال منابع جایگزین برای تولید برق باشیم.
ممکنه بگین که این یک ساعت خاموشی چه تأثیری میتونه بر مسئله گرمایش زمین بذاره که عامل اصلی شروع این حرکت بوده؟
بله، طبیعتاً یکی از خروجی های کارخانه های برق گاز کربونیک است، گاز CO2، و گاز CO2 یکی از گازهای اصلی گرمخانه کره زمین است که مطمئناً پدیده گرمایش جهان تشدید خواهد کرد این مسئله رو. اینه که ما هر چقدر این گاز رو کمتر تولید بکنیم طبیعتاً اثر مثبت خواهد داشت، ولو یک ساعت، ولو حتی یک دقیقه.
و این گازهای گلخانه‌ای کلاً چه تأثیری میتونن روی زمین بگذارن و آیا سلامت آدم ها هم به خطر میندازن؟
برای گازهای گلخانه‌ای موجب تغییرات لارج اسکیل یا کلان در سطح کره زمین میشن و عوارض اونها یا از بسرمید مشکلاتی که ایجاد میکنن برای بشر متعدده. عنوان مثلا اولش افزایش درجه حرارت سطح زمینه، خود این آثار ثانویه‌ای داره، افزایش آب و اقیانوس‌ها هست، گرم‌تر شدن آب و اقیانوس‌ها، تغییر بسیار شدید در الگوی پراکنش موجودات هست، بعضی از موجودات از بین خواهند رفت، تولید اولیه کاهش پیدا خواهد کرد، آب شدن یخ‌های قطبی، کلک‌های قطبی آب میشن، 1 متر تا 2 متر سطح آب و اقیانوس‌ها بالا خواهد آمد، 80% شهرهای ساحلی جهان طبیعتاً به زیر آب خواهند رفت، کشور بنگلادش 60% به زیر آب میره، قسمت‌های پایینی کشور چین، حتی ما در کشور خودمون در ایران شهرهایی مثل بندرعباس، حتی بوشهر که شبه جزیره است، مطمئناً به زیر آب خواهد رفت یا تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. اینا عوارض منفی است. در حقیقت افزایش گازهای گلخانه‌ای میتونه روی کره زمین، پدیده‌های لارج اسکیل کره زمین و طبیعتاً روی آثار ثانویه‌اش که عرض کردم بعضی‌هاش رو باشه، حتی میتونه ایجاد بیماری‌هایی رو بکنه که این بیماری‌ها تا حالا وجود نداشته باشه، پانتروپیک دیزیز رو توسعه بده، یا اینکه اعضای جغرافیایی رو که از یک درجه حرارت ثابت و خاصی تبعیت می‌کردن اونها رو دستخوش تغییر میده، جا به جایی در حرکت موجودات رو موجب خواهد شد. یعنی عوارض سوء بسیار گسترده است، یعنی واقعا نمیشه که در چند مورد اینا رو بیان کرد. اینا نمونه‌هایی بود که من خدمت شما عرض کردم.
محمد رضا فاطمی کارشناس محیط زیست در مورد حرکت نمادین خاموش کردن وسایل برقی در ساعت 8 شب به وقت محلی برای یک ساعت و در همه کشورهای جهان با همکارم معین گرجی گفتگو می‌کرد. 8 شب به وقت ایران یعنی نیم ساعت بعد از پایان مجله شامگاهی. البته امیدوارم رادیو با باتری داشته باشین، ولی اگه هم ندارین به هر حال یک ساعت صرفه‌جویی کنین. من با همکارام صحبت کردم، قول میدیم از این یک ساعت ترک رادیو فردا خیلی غمگین نشیم. از بین اس ام اس هایی که در این مورد زدین، احمد از تهران نوشته: سلام، حکومت های ظالم جهانی در مسائل انسانی کاری انجام نمیدهند، چطور به گرمایش زمین علاقه داشته باشند؟ طبیعتا سوال سختیه. همچنان دعوتتون میکنم بمونین تا چند لحظه دیگر برمیگردیم.
یه دل میگه برو برو، یه دل میگه نرو نرو، طاقت ندارم.
شنوندگان عزیز رادیو فردا، اهدیه هستم و خوشحالم که از طریق صدای این رادیو به همه هممیهنان عزیزم سال نو و فرارسیدن بهار دلانگیز رو تبریک عرض کنم.
شامگاه 13 به در با اهدیه، هفته بعد از ظهر به وقت تهران.
برای یکی دیگه باید رادیو با باتری داشته باشین، چون امیدوارم 13 به در، نحسی 13 به در رو میرین بیرون از خونه هاتون در بکنید. رادیو فردا هم با خودتون میبرین، هم اهدیه رو میشنوین، هم صدای ما رو میشنوین، خلاصه خبرها و گزارش‌ها و موسیقی و همه برنامه‌های دیگر. کوبا، یه عکاس ایرانی و یه کتاب که در حال چرخیدن دور جهانه. عکس گرفتن حرفه‌ای کار آسونی نیست، به خصوص اگه موضوع جالب و هیجان انگیزی مثل زندگی و مردم در کوبا موضوع عکس‌ها باشه. اونم نه زندگی معمولی که توجه خیلی حالا هم ممکنه جلب نکنه، بلکه زندگی تنفروشا و همجنسگراهای کوبایی. اما بابک سالاریان نه تنها از پس این موضوع سخت بر اومده، بلکه کتابش تو چند کشور مختلف هم چاپ شده که از جمله کانادا یکی از اوناست. امیر زمانی فر همکارم بابک سالاریان رو پیدا کرده و کتاب و عکس‌ها رو موضوع یک مسابقه قرار داده. اول از همه بابک سالاریان میگه چرا عکس‌ها رو سیاه‌سفید گرفته.
چهره ها، بدن ها و شخصیت ها، این عنوان کتاب عکس تازه ایست از بابک سالاری، عکاس و مدرس ساکن مونترال کانادا. بابک سالاری در آثارش زندگی در حاشیه جامعه را به تصویر می کشد. بابک سالاری کارش را در ایران آغاز کرد. در 21 سالگی به دلیل فعالیت های سیاسی در دوره آیت الله خمینی روانه زندان شد. بعد به پاکستان رفت و سرانجام مقیم کانادا شد. چهره ها، بدن ها و شخصیت ها به بررسی خورده فرهنگ های در آمریکای لاتین می پردازد. کتاب در دو بخش منتشر شده است. بخش اول زیر عنوان بدنها و شخصیتها و بخش دوم با عنوان صورتها. در بخش بدنها تصاویری غالبا نیمه عریان از مردان و زنان همجنسگرا یا زنان روسپی می بینیم. زندگی های ساده و نگاه از چشم دوربین که گاهی حتی اگر جلوی در ورودی خانه بیستد تا انتهای خانه را می بینی و خانه هایی که مدرن ترین وسیله آنها همان تلویزیون است و این همه سیاه و سفید. بابک سالاری علاقه شخصیش به عکس سیاه و سفید را در این باره مؤثر می داند.
من عکسام معمولا سیاه و سفید می گیرم و فکر کنم با عکاسی سیاه و سفید می تونم اون چیزی که واقعیت عینی جلوی دوربینم هست منعکس بکنم. اگه چنانچه رنگ نقطه تمرکزی توی عکس نباشه، بنابراین با سیاه و سفید من میتونم جهان روبروم رو به اصطلاح منعکس کنم.
کتابتون آقای سالاری دو قسمت داره، یعنی دو دفتر عکس، دو دفتر پورتره دارید شما. قسمت بله. اولش اسمش از بدنها و شخصیتها. فکر میکنم سعیتونم در این بوده که همجنسگراها رو خیلی زیاد نشون بدید توی این عکس ها.
این در حقیقت دو تا کاره که در این حال که به هم مربوطه، در این حال که بیانگر واقعیتی هست که روبروی لنز من هست، ولی در این حال یه تفاوتای با هم است. و قسمت اول کار بخشی از جامعه به اصطلاح همجنسگرای کوبا است که میشه گفت که آدمای متفاوتی که در این بخش هست، میتونه دانشجو باشه، کارگر باشه، نمیدونم بعضی از اینا فاحشه هستن و آدمای متفاوتی که هست، و هدف من این بود که یه بخشی از این واقعیت رو نشون بدم. بخش دوم کار شامل هنرمندایی میشه که در حقیقت سابجکت کارشون به طور مستقیم همین عده از سابجکت های من، همین آدمای بخش اول کتاب هست، و خودشون بخشا میتونن گی باشن یا کسانی هستن که دریچه‌ای به سمت این بخش از جامعه کوبا تو کاراشون باز میکنن. Thank you.
رادیو فرداست.
عصر شنبه همچنان نوروزی، دهم فروردین ماه، میشه گفتن همچنان نوروزی. امیدوارم هر روزتون نوروزی باشه. ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران یک عصر خیلی دیگه میگم. خبرها رو بشنویم دوباره با مهین گرجی تا برگردیم با یک دیدگاه های سال نوی. مهین گرجی، عصر شما یه بار دیگه بخیر.
عصر شما بخیر. با ادامه تنش در مناطق شیعه نشین عراق، نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا اعلام کردند که مرزهای عراق و ایران را برای آنچه که جلوگیری از ورود مهمات خواندند بستند. درگیری‌ها میان شبه نظامیان شیعه با ارتش عراق و نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا که از دوشنبه 5 فروردین ماه آغاز شده بود شدت گرفته است. آمریکا ایران را به حمایت از شبه نظامیان شیعه عراق متهم می‌کند، اتهامی که همواره از سوی ایران رد می‌شود. شماره فراوانی از واجدان شرایط رای دادن در زیمبابوه برای شرکت در انتخابات در حوزه‌های رأی‌گیری حاضر شدند. این حیاتی ترین انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه از زمان استقلال این کشور در سال 1980 به حساب می آید. انتخابات فعلی بزرگترین چالش پیش روی رابرت موگابه، رئیس جمهوری 84 ساله این کشور به شمار می رود که در 28 سال گذشته اداری زیمبابوه را بر عهده داشته است. دو رقیب اصلی آقای موگابه به رغم وجود اخبار مبنی بر تهدید و تقلب‌های احتمالی، معتقدند که می‌توانند به حکومت او و شرایط سخت اقتصادی در این کشور پایان دهند. دالائی لاما، رهبر روحانی بوداییان، از جامعه جهانی خواست به حل بحران پیش آمده در تبت کمک کنند. دالائی لاما در یک کنفرانس خبری در دهلی گفت: ما قدرتی نداریم جز عدالت، حقیقت و صداقت. آقای لاما که در سال 1959 پس از شکست از حکومت کمونیست چین به هند رفت، برای پایان دادن به ناآرامی‌های فعلی درخواست خود را برای گفتگو با رهبران چینی تکرار کرد. آقای طاهباز،
با تشکر از شما خانم گرجی. ما گفتیم دیدگاه های سال نوی، امروز می‌دیم به روال شنبه عصرها تو مجله شامگاهی نوبت دیدگاه است. حتما دیگه هم خبردار شدین که به روال چند سال گذشته، امسال هم در جمهوری اسلامی یک نام یا لقبی گرفته. امسال نام سال نو در واقع به نام نوآوری و شکوفایی به وسیله آیت الله خامنه ای نام گرفته، موضوعی که دستمایه فریدون زرنگار برای تهیه برنامه دیدگاه های امروز شده. بشنویم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. سلام و شب شما شنوندگان عزیز بخیر. فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه های این هفته رادیو فردا. پیش از آغاز برنامه، فرارسیدن سال نو را به همه شما تبریک گفته و امیدوارم سالی خوب پر از موفقیت و سلامتی در پیش داشته باشید. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیام خود به مناسبت آغاز سال 1387 سال نو را سال نوآوری و شکوفایی خواند و گفت که امسال باید فضای نوآوری بر جامعه حاکم باشد و مسئولان مملکت باید نوآوری کنند. آقای خامنه ای بدون اشاره به چشم‌اندازها و امیدهای به گفته او بسیار روشن، خواستار تلاش مضاعف و جدیتر مسئولان برای استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای دستیابی به پیشرفت‌های بزرگ شد. آقای خامنه‌ای به گفته خود در سال نو دو انتظار از دولت دارد: یکی نوآوری در بخش‌های مختلف و دستگاه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و خدماتی کشور از جمله در دیپلماسی، و دیگری به ثمر رسیدن کارهایی که دولت در سال‌های اخیر انجام داده است. یک هفته پس از پیام رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت سال نو خورشیدی، روز چهارشنبه 7 فروردین ماه، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هم در همایش فرصت‌های خدمت و در جمع اعضای هیئت دولت و معاونان وزارتخانه‌ها با ابراز آمادگی دولت برای اتخاذ تصمیم‌های بزرگ گفت: سال آینده سال تحولات بزرگ اقتصادی است و تمام تلاش‌ها باید در جهت توزیع عادلانه خدمت میان قشرهای مختلف جامعه صورت گیرد. رهبر و رئیس جمهوری اسلامی در حالی از سال نوآوری و شکوفایی و تصمیم‌های بزرگ می‌گویند که ایران در سال گذشته با وجود 75 میلیارد دلار درآمدهای نفتی از نظر اقتصادی، یکی از سال‌های سخت را پشت سر گذاشته است. با این پیش درآمد، اکنون این پرسش پیش می‌آید که شکوفایی یعنی چه و باید منتظر نوآوری در چه زمینه‌ای بود؟ برنامه دیدگاه این هفته را در گفتگو با آقایان دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران، دکتر هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه رادکرز در ایالت نیوجرسی آمریکا و دکتر مهرداد مشایخی استاد رشته علوم اجتماعی در دانشگاه جورج تاون در واشنگتن به بررسی شکوفایی و نوآوری و زمینه دستیابی به آن اختصاص دادید. آقای دکتر احمدی، شکوفایی و نوآوری یعنی چه به نظر شما و در چه زمینه‌ای میتوان انتظار نوآوری و شکوفایی را کشید؟
تغییر و نوآوری چیز بسیار پسندیده ایه، اما نوآوری برای بروز و ظهور و تحقق خودش نیازمند بسترسازی هستش و نوآوری ابزار و سازوکار میخواد. ابزار و سازوکار اون مدیران تکنوکرات، نخبگان و افراد خلاق و برجسته هستن. نوآوری و در واقع شکوفایی علمی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی نیازمند نهادهای مدنی، دولت نخبگرا، مشارکت فعالانه مردم و نخبگان در اداره جامعه، رعایت حقوق بشر، احزاب و مطبوعات آزاد و منتقد و پرسشگر، دانشجوی پرسشگر و نقاد، سیاست خارجی پویا، تعاملگرا، تنش‌زدا، اقتصاد محور و عقلانیت‌گرا و حاکمیت اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد در اختیار بخش خصوصی باشه. حالا باید دید آیا این بسترها در جامعه کنونی ایران وجود داره یا وجود نداره، در حد ایدئال یا در حد ناامیدکننده است. اگر این بسترها وجود داشته باشه میتونیم امیدوار باشیم که نوآوری و شکوفایی هم در جامعه ایرانی تحقق پیدا بکنه.
آقای امیراحمدی، شما که اخیراً در ایران بودید حتما مشاهداتی درباره اوضاع جامعه به ویژه وضعیت اقتصادی داشتید. به نظر شما این نوآوری و شکوفایی اعلام شده در عمل چگونه میتونه تحقق پیدا کنه؟
فکر میکنم این صحبت آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رو که باید در ایران نوآوری کرد، فکرهای جدید آورد، کارهای بزرگ کرد رو به فال نیک گرفت، برای اینکه ایران در همه سطوح سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بین‌المللی و فرهنگی نیاز و به ایده های بزرگ، به تغییرات بزرگ، حرکت های بزرگ داره. من امیدوارم که این حرف در عمل دیده بشه و نه در سطح حرف بمونه. در دو جایی که ایران حتما تغییر مهمی میخواد، یکیش در سطح روابط بین‌الملل در رابطه با امریکا، مخصوصا امسال سال تغییر دولت در امریکاست، یک انتخابات اینجا در پیشه، این انتخابات نیروی جدیدی رو احتمالاً سر کار میاره. دولت جمهوری اسلامی باید از ماها قبل، از همین الان به پیشواز این تغییر بره، به اون تفکر بزرگ، به اون نوآوری رو که آقای خامنه‌ای ازش صحبت کرده، باید همکنون در وزارت امور خارجه، در شورای امنیت ملی ایران و در تمام سازمان‌های مسئول روابط خارجی و رابطه با امریکا این نوآوری در سطح استراتژی و تاکتیک مطرح بشه، رو کاغذ بیاد و بعد برای عمل هم برنامه اجرایی پیدا کنه. در سطح داخلی هم ایران دو تا نیاز اساسی داره که حتما باید انجام بشه، امیدوارم بشه. یکی نیاز به دموکراتیزه کردن انتخابات هست، انتخابات آینده‌ای در ایران هم در پیش. تا الان متاسفانه در جمهوری اسلامی انتخابات جناحی بوده، جناح اصلاح طلب در مقابل جناح اصولگرا و از این حرفا. من فکر می‌کنم انتخابات آزاد و یا با منصفانه باید یک پروژه ملی بشه و اون تفکر ملی کردن این انتخابات باید عمده بشه. و بالاخره بخش اقتصاد جامعه است که من فکر کنم بیش از بخش‌های دیگه نیاز به تغییر و تحول داره، هم در بخش مثلا کلان اقتصاد، سیاست‌های اقتصادی، و هم در بخش خرد و مخصوصا در ارتباط با توسعه صنعتی کشور. ولی اما همونجوری که عرض کردم، امیدوارم این حرف عمل بشه، و برای اینکه عمل بشه این نیروی جدیدی میخواد، تفکر جدیدی میخواد، آدمای جدیدی میخوان که این فکر جدید رو بیارن. با افرادی که جدید نیستن نمیشه فکر جدید آورد وسط. بنابراین من امیدوارم آقای خامنه‌ای نیز به فکر این باشن که نیروهای جدیدی رو، افکار جدیدی رو وارد این میدان بکنند و به دولت امر کنه که در این رابطه نیست حد اکثر استفاده را از پتانسیل ها و مخصوصا پتانسیل های انسانی، پتانسیل های فکری جامعه در همه این سطوح خارجی و داخلی از اینا استفاده بشه.
آقای مشایخی، آقای احمدی لزوم وجود پیش شرط هایی رو برای نوآوری و شکوفایی برشمردن و آقای امیر احمدی هم در زمینه دیپلماسی خارجی و فراگیر شدن نظام سیاسی و انتخاباتی صحبت کردند. به نظر شما این پیش شرط ها برای دستیابی به نوآوری های مورد نظر تا چه اندازه وجود دارن که بتونن به کار گرفته شوند؟
در مورد نظام سیاسی ایران و به خصوص نقش نخبگان سیاسی، همه ما میدونیم که که این نظام از جهت تصمیم گیری داخلی بسیار بسته هست و مکانیزم ها و سازوکارهایی که در واقع تصمیم گیری و سیاست گذاری انجام میشه، به خصوص نقش رهبری و رابطهش با سایر نخبگان سیاسی، بسیاری از جنبه هاش بر ما ناروشن هست. اینکه آقای خامنه ای چه تصمیمی میگیره و این تصمیم آیا به صورت سیاست در میاد، مجلس چقدر باش همکاری میکنه، جناها چقدر باش همکاری میکنن، حداقل در سالهای اخیر ما زیاد نمونه روشنی در این زمینه نداشتیم. از جمله در سالهای پیش هم سال جدید به عنوان سالی که قراره که وحدت اسلامی و وحدت ملی به ارمغان بیاره و یا سالی که به اصطلاح سال عدل اسلامی لقب گذاری شد در سالهای گذشته، ولی ما به هیچ وجه شاهد سیاستهای مشخصی که به اصطلاح نیروها رو متمرکز بکنه روی مسئله عدل و توزیع خدمات و امثال هم و یا مسئله وحدت میان نیروهای حتی درون نظام و افزایش بده نبودیم. یعنی در واقع ادامه وضع گذشته بود و حتی در برخی از جهات بدتر شد. بنابراین ما به هیچ وجه نمیتونیم حدس بزنیم که آیا این بار آقای خامنه ای که این سخنرانی رو برای عید نوروز کردن واقعا این بار مصمم هستن یا اینکه مثل گذشته در واقع یک شعار آرزوی خوبی در ابتدای سال جدید هست. شما برای اینکه بتونید ایده ها و فکر جدید رو به سیاست تبدیل بکنید، این یک نوع زمینه گذاری میخواد و یک نوع مقدمه چینی میخواد. شما باید اولا متخصصان اقتصادی، متخصصان سیاسی، جامعه شناسا، روان شناسا، صاحبان صنایع، اینها نقش داشته باشند در این تصمیم گیری ها. بنابراین من زیاد خوشبین نیستم به خاطر اینکه شواهد و زمینه های اولیه‌شون نمیبینم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای امیر احمدی، هم آقای احمدی و هم آقای مشایخی با اشاره به پیش شرط‌های لازم برای نوآوری چندان خوشبین به وجود چنین پیش شرط‌ها و به کار گرفتن اونها نیستند. شما فکر می‌کنید که می‌شود اصولاً به چنین آرزوهای دل بست؟
ببینید، در ایران این پیش شرط‌ها وجود داره. یعنی من نیروی جوانی رو تو ایران دیدم که تحصیل کرده است، که آگاه، که علاقه‌مند، انتظاراتش خیلی بالاست، میخواد به دنیای جدید راه پیدا کنه، جاه طلبی های بسیار خوب برای پیشرفت خودش به جامعه داره. نیروهای متخصص زیادی رو من تو دانشگاه ها دیدم، در بخش خصوصی، در صنعت دیدم. جامعه نیروهای لازم رو داره. متاسفانه این جامعه به اون شکلی که باید درون دولت هنوز جای مهمی نداره. یعنی یک شکافی وجود داره بین این جامعه و دولت. بنابراین من فکر میکنم که باید زمینه‌های لازم را دولت برای تجهیز و حرکت این نیرو و برای شرکتش در امور تصمیم گیری و تخصصی فراهم کنه. بنابراین اگه بپرسید همچین نیروی تو ایران وجود داره، حتما وجود داره. ایران تمام شرایط رو برای یک رشد عظیم، برای یک جهش بزرگ داره. حالا این ظرفیت ها رو چجوری میشه در درون دولت از اونها استفاده کرد سوال اصلیه. و این که آیا واقعا این علاقمندی و این تصمیم وجود داره که از این نیرو استفاده بشه. متاسفانه در حال حاضر بخشی که الان داره این کارا رو انجام میده محدوده.
شما چشم‌اندازی میبینید که این مدار بسته تصمیم گیری های کلان باز بشه؟
امید همیشه باید باشه و این نباید منفی فکر کرد. من نظرم اینه که امکانش هست، چرا که نباشه. در ایران من هیچ نیرویی رو نمیشناسم، فرقی نمیکنه اصولگرا باشه، اصلاح طلب باشه، ملی باشه، چپ باشه، مذهبی باشه، عرفی باشه، که به تنهایی بتونه این بار عظیمی رو که روی اون گذاشته شده برای توسعه ایران حمل کنه.
آقای مشایخی، دو سه هفته بیشتر از انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی نمیگذره و ما در جریان این انتخابات شاهد قطبی شدن درگیری ها حتی میان خود نیروهای معتقد به نظام بودیم. حالا آقای امیرحمدی مطرح میکنن که کلید حل مشکلات جامعه ایران در دست یک یا دو گروه اجتماعی و سیاسی نیست. خب با توجه به تجربه تقریبا سه دهه گذشته و به ویژه انتخابات اخیر، تا چه اندازه طرح آرزوی وحدت ملی با واقعیت خوانایی داره؟
خب اگر ما بخوایم بر مبنای شواهد موجود حرکت بکنیم، متاسفانه امید چندانی نمیشه داشت. من معتقدم که امید و باید گروه‌های مختلف مردم برای حرکت‌های خودشون برای ایجاد فشار روی دولت در اون زمینه امیدوار باشن، یعنی بدونن که در نهایت در جمهوری اسلامی این فشارهای مردمی هست که به هر حال میتونه موجب تغییرات جدی و معنیدار باشه. در حال حاضر ما شاهدی نداریم که دولت از این ظرفیت و انعطاف برخوردار باشه که بخواد این مسائلی رو که دوستان دیگه هم راجبش صحبت کردن پاسخگو باشه. ما در حال حاضر به استقبال سال جدید از طریق انتخابات دوره هشتم مجلس رفتیم و خب اگر بخوایم ما اونو مصداق کار قرار بدیم، متاسفانه مردم بی‌اعتنا شدن و ناامید شدن از اینکه مسیر بهبودی از کانال دولت کنونی انجام بشه. بنابراین امید رو باید حفظ کرد، ولی موضوع اینه که شما میخواید به چه مسئله امیدوار باشید و به کدوم نیرو. من معتقدم که در جوامعی مثل ایران که راه‌ها رو برای فرض بکنید یه چیزی حدود 60%، یعنی 2/3 جامعه بسته و حدود 2/3 جامعه ما به انواع اقسام شیوه ها مورد تبعیض جدی قرار میگیرن، زنان به شکلی، متخصصان به شکل دیگه‌ای، جوانان و دانشجویان به شکل خاص خودشون، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی، بخش‌های دگراندیش و روشنفکر و سکولار ایران. بنابراین من به هیچ وجه امید کوری ندارم که هر حال انشاءالله ممکنه معجزه‌ای صورت بگیره. من فکر می‌کنم که مردم باید اینو به صورت تشکیلات و تشکل‌های کمپین‌ها، جنبش‌ها و حرکاتی که بره دنبال حقوقش، اونجا باید امیدو گذاشت.
آقای احمدی، با 75 میلیارد دلار درآمدهای نفتی چه تحولاتی رو میشه در زمینه اقتصادی اصولا تصور کرد؟
درآمد ایران در سال گذشته 100 میلیارد دلار بوده، یعنی درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز، فرآورده‌های حاصل از تخطیر و پاکش نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی. ایران برای در واقع ایجاد تحول و دگرسانی بزرگ در حوزه اقتصادی نیازمند به کارگیری نیروها و مدیران تکنوکرات خلاق و کارآمده. بخش عمده‌ای از این نخبگان تکنوکرات اقتصادی در خارج از ایران به حالت تبعیض به سر میبرند و تا عفو عمومی فراگیر اعلام نشه به ایران نمیتونن برگردن. اما در ایران هم اکثریت تکنوکرات های اقتصادی، نخبگان و مدیران برنامه‌ریز حرفه‌ای کارآمد اقتصادی به اردوگاه افتا طلبان هستند. اکثر در واقع چهرهای برجسته تکنوکرات اقتصادی که عملکرد درخشانی هم در دولت آقای رفسنجانی و خاتمی در حوزه مدیریت نهادها و ارگانها داشتن، اینها وابسته به اردوگاه افتا طلبان هستند و دولت احمدی نژاد هم در 2.5 سال گذشته نشون داده هرگز با اینها همکاری که نمیکنه هیچ، بلکه همه اینها رو هم اخراج کرده. خب آیا دولت احمدی نژاد با کدام نیروها میخواد در واقع این تحول و نوآوری رو خلق بکنه؟ ضمن اینکه من باید یه نکته ای را اشاره کنم، من مقدمه‌ای که عرض کردم آقای امیر احمدی فقط کنجکاوی کردن در پاسخ به پرسمان و نکاتی که بنده عرض کردن. ایشون در واقع امید دادن به ما و گفتن که باید امیدوار باشیم به آینده، اما من پرسمانم از آقای هوشنگ امیر احمدی این هستش که در واقع اون بسترهایی که من عرض کردم برای تحقق نوآوری و شکوفایی و تحول و دگرسانی در ایران لازم هست، آیا اون بسترها وجود داره یا نه؟ مثل دموکراسی، مثل نهادهای مدنی، مثل دولت نخبه‌گرا، مثل مشارکت فعالانه مردم و نخبگان در اداری امور جامعه، مثل رعایت حقوق بشر، مثل وجود احزاب و مطبوعات آزاد و منتقد و پرسشگر، مثل وجود دانشجویان پرسشگر و نقاد، مثل سیاست خارجی پویا، تعاملگرا، تنش‌زدا، اقتصاد محور و عقلانیت‌گرا، مثل اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و حاکمیت مطلق و فراگیر بخش خصوصی بر اقتصاد و مثل برابری فراگیر زنان با مردان در تمام عرصه‌های اجتماعی، قانونی، مدنی و شهروندی، آیا آقای هوشنگ امیر احمدی این بسترها و سازوکارها های بنیادی در حال حاضر در ایران وجود داره یا وجود نداره؟
آقای امیر احمدی، شما شخصا مورد خطاب هستید، بفرمایید.
خیلی عزیز صحبت داره که دکتر احمدی گیرن این اون خصوصیت های اون جامعه رو خود امریکا هم نداره. خب معلومه که ایران نداره، این حرف بسیار ساده ایه. نه خیر، اینا رو نداره.
اما معناش این نیست که نمیتونه داشته باشه یا نباید داشته باشه یا باید ناامید بود برای به وجود آوردنش. جامعه ایران جامعه پرتکاپویه، جامعه ایران جامعه زندهیه. همونجوری که خودتون هم گفتید نیروهای متخصص داریم، جوانای پرشور داریم، آدمای تاثیرگذار داریم، بیش از 150 دانشگاه داره این کشور و همونجوری که عرض کردم یک شکاف عظیمی بین این ملت، این مردم و دولت به وجود اومده که امیدوارم پر بشه. من میگم امیدوارم برای اینکه کار دیگه‌ای نمیشه کرد. جامعه ایران تمام پتانسیل‌ها رو داره اما از این پتانسیل‌ها استفاده نمیشه و باید از اینا استفاده بشه. من اینو قبول ندارم که جامعه ایران در 5 سال، 3 سال، 4 سال یا 2 سال گذشته عقب رفته.
اگر اجازه بدید من همینجا یک سوالی دارم. اگر صحبت‌های شما رو قبول کنیم چرا پس اقتصاد ایران با این همه مشکلات دست به گریبان هست؟
ببینید اقتصاد ایران رو شما نمیتونید با ارقام رسمی ارزیابی کنید. من یکی از مشکلاتی که تو ایران داشتم اینه که درک بکنم چجوری این کشور خط فقرش 600 هزار تومان شده. ببینید جامعه ایران جامعه آماری نیست. من فکر کنم حداقل نصف اقتصادی ایران زیر زمینه، غیر رسمیه و اون آمار و ارقامی که ما داریم بانک جهانی داره یا دوستان دیگه اقتصاددون دارن، اینا آمارای رسمیه. یعنی اون فعالیت‌های اقتصادی هست که گزارش میشه به دولت یا به جایی و بعد این ثبت میشه و بعد گزارش میشه. من اعتقاد دارم حداقل بین 50-60% فعالیت‌های اقتصادی ایران که هیچ جا گزارش نمیشه. من فکر میکنم میشه 12-13-15 میلیارد دلار از تجارت خارجی ایران هیچ جا ثبت نمیشه، داره میاد و میره. بخش صنعت بسیار وسیع شده، سازمانه کوچیک هیچ وقت گزارش نمی کنن. بخش کشاورزی به همین طریق و غیره و اینا. بخش وسیع از جامعه ایران بنیادها هستن که آمار ارقامشون هیچ جا پیدا نیست.
آقای احمدی، با توجه به گفتهای آقای امیر احمدی، مشاهدات شما به عنوان کسی که از نزدیک شاهد فرایند اقتصادی هست چی هست؟
اعتقاد دارم که طبق گفتمان آقای امیر احمدی باید از این پتانسیل عظیمی که ایران و جوانان ایران و جوانان تحصیل کرده ایران دارن استفاده بهینه بشه و همه رو و همه نخبگان رو در فرایند قدرت مشارکت داد و ظرفیت‌ها در جهت توسعه، بالندگی و نوآوری و شکوفایی و تحول بنیادی در تمام عرصه‌های ایران استفاده کردش. اما با گفتمان آقای امیر احمدی کاملا مخالف هستم. من به عنوان نمونه عرض می‌کنم خدمت در سال 2006 و 2007 میلادی کشورهایی مثل آنگولا، قطر، کره آذربایجان و قزاقستان به واسطه رشد درآمدهای نفتی، رشد تولید ناخالص ملی GMP اونها بین 12-19% بود. اما اقتصاد ایران در سال 2007 علارغم اینکه حدود 100 میلیارد دلار درآمد ارزی داشت فقط 4% رشد کرده. چرا یک کشوری مثل آنگولا باید 19% رشد اقتصادی داشته باشه؟ کشور عقب افتاده مثل آنگولا در قاره آفریقا یا قزاقستان، اما اقتصاد ایران وجودی که درآمدهای بیشتری هم داره، زیرساخت‌های بهتری هم داره و نخبگان بیشتری هم داره، رشد اقتصادیش در سال 2000 فقط باید 4.5% باشه. چرا در واقع این اتفاق افتاده؟ آیا جز این است که دولت احمدی نژاد و تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی در ایران استفاده نکرده؟ سال گذشته دولت تبلیغات وسیع انجام داد که ما در حال خصوصی سازی هستیم و در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی میخوان بخش عمده از اقتصاد ایران رو خصوصی کنیم و آمدن شرکت‌های مثل فولاد مبارکه خصوص خراسان، فولاد خوزستان، شرکت ملی مس، پتروشیمی فناوران رو از طریق بورس عرضه کردن، به اصطلاح خودشون خودسازی کردن. اما دولت فروخت کی خرید؟ نهادهای عمومی شبه دولتی مثل صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، مثل شرکت سرمایه‌گذاری معادن و فلزات، مثل سازمان تأمین اجتماعی، اینا نهادهای در واقع عمومی شبه دولتی هستن. کدام سرمایه‌دار بزرگ بخش خصوصی در ایران جرأت میکنه که بیاد و سرمایه خودش رو وارد خصوصی سازی کنه؟ حرف این که مبادا فردا بهش بگن این پولا رو کجا آوردی و براش پرونده سازی نکنن.
آقای مشایخی، هم آقای امیر احمدی و هم آقای احمدی از پر کردن شکاف میان مردم و دولت و بالا بردن ظرفیت مشارکت مردم در سیاست در نظام جمهوری اسلامی گفتند. تا چه اندازه و چگونه این افزایش مشارکت اصولاً عملی هست؟
به هر حال در سالهایی که آقای خاتمی رئیس جمهور بود، دست کم در دوره اولش فضای سیاسی و فرهنگی طوری باز شد که حتی اگر به صورت قانونی و نهادینه شده نبود، ولی در عمل به هر حال فضا رو برای مشارکت فرهنگی و سیاسی بخش‌های زیادی از جامعه باز کرد. من از نظر مشارکت فقط عرض میکنم که دولت فعلی به خصوص یک حد بالایی از تبعیض رو در مورد ایرانیان داره انجام میده و من تعجب میکنم که آقای امیر احمدی هی صحبت میکنن از پیشرفت جامعه ما. بحث اولا در مورد جامعه نبود، در مورد دولت و سیاست‌های دولت بود و اینکه جامعه ما پیشرفت کرده، خب میتونه جامعه ما پیشرفت بکنه علارغم تضییقات و علارغم فشارهایی که دولت برش وارد میکنه. اینا دو موضوع مختلفه، ولی من میخوام خدمتتون بگم که حتی شاخصهایی که در مورد توسعه کیفی اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ایران در سطح جامعه هم هست ما عقب رفت. همین مشارکت سیاسی رو شما ببینید، نتایج انتخابات دوره هشتم مجلس نشون میده که کاهشی حتی نسبت به مجلس هفتم در آرا هست. جامعه ما حتی در سالهای اخیر به مراتب عقب رفته و از نظر مشارکت، چه مشارکت فرهنگی چه مشارکت سیاسی، ما حتی نسبت به 7-8 سال پیش به مراتب عقب تریم و در حالی که دنیا و حتی بسیاری از کشورهای آسیایی دارن بازتر میشن و امکان مشارکت مردم رو افزایش میدن، ما متاسفانه در ایران داریم درست روند معکوس رو طی میکنیم و من به هیچ وجه حاضر نیستم به مردم بابت این مسئله امید کاذب بدم.
در حقیقت آقای مشایخی در جملات آخر جمع‌بندی خودشون رو مطرح کردن. از آقای امیر احمدی هم خواهش میکنم که جمع‌بندی خودشو از این بحث مطرح کنن.
جامعه ایران جامعه بسیار پویاییه، رابطهش با دولت متاسفانه در همه سطوح خوب نیست. دولت باید توجه به این جامعه بکنه و خودش رو اصلاح کنه و در جهت پیشرفت کشور، در جهت افزایش ظرفیت‌های کشور به این ملت تغییر بده. من با همه حرفایی که دوستان می‌زنن در جهت انتقاد از دولت موافقم، ولی اصولاً اعتقاد دارم که ما باید سعی کنیم طرف پر لیوان رو هم ببینیم. برای این کار باید امید داشت، باید مبارزه کرد، باید جنبش به وجود آورد، باید حرکت کرد، باید آیه یأس نخوند.
آقای احمدی، جنبندی شما چی است؟
جنبندی من این هستش که اگر در واقع میخوایم به شکوفایی برسیم، راهکارها و راهبردهایی رو باید در واقع در کشور نهادینه بکنیم. خصوصی سازی کامل بورس تهران، آزادسازی فعالیت بانک‌های خارجی در ایران، خصوصی سازی واقعی و گسترده شرکت‌های دولتی با توجه به ارزش ذاتی دارایی اونها، واقعی کردن نرخ سود بانکی، آزادسازی فعالیت احزاب و مطبوعات و نهادهای مدنی، اعلان عفو عمومی ایرانیان مقیم خارج و جهت‌گیری گسترده دستگاه دیپلماسی ایران به اولویت منافع اقتصادی، به کارگیری نخبگان در تمام سطوح اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی، جمله راهکارا و راهبردهایی که میتونه در فرایند و فراگرد تحقق و در واقع نهادینه سازی نوآوری و شکوفایی مورد توجه قرار بگیره.
با سپاس از مهمانان برنامه امشب، آقایان علیرضا احمدی، هوشنگ امیرحمدی و مهرداد مشایخی، و با سپاس از شما که با ما همراه بودید. من فریدون زمگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب خوش.
اما در دنیای ورزش همینقدر بگم که بازی سپاهان استقلال 1-1 به نفع سپاهان تموم شد. ما بقیه خبرها رو از فریبرز غریب میشنویم.
دنیای ورزش. تیم فوتبال پرسپولیس صدرنشین لیگ برتر فوتبال ایران اولین مسابقه خود را در سال جدید با شکست آغاز کرد. در یک دیدار موفقه از هفته 25 جام خلیج فارس، عصر امروز تیم قرمزپوش پایتخت در مقابل میزبانش ذوب‌آهن اصفهان با 2 تسلیم شد. هر 2 ذوبی‌ها در نیمه دوم و در دقایق 78 و 80 به ترتیب توسط خلعتبری و صالحی نژاد به ثمر رسید. در یک مسابقه حساس و تعیین کننده دیگر که از دقایقی پیش آغاز شده، تیم استقلال تهران در ورزشگاه آزادی در حال مساف با سپاهان تیم دوم جدول است. هفته 32 مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب با برگزاری 7 آغاز می شود. در 2 مهم امشب، منچستر یونایتد پرچمدار جدول ردبندی در اولد ترافورد میزبانی از آستون ویلا را بر عهده دارد و آرسنال تیم سوم در زمین بولتون تیم آندرانیک تیموریان بازیکن ملی پوش ایرانی به میدان می رود. فردا هم طی 3 مهم چلسی با میدلزبرو، تاتنهام با نیوکاسل و لیورپول با اورتون مسابقه خواهند داد. در فوتبال ایتالیا امشب تیم‌های اول و دوم جدول ردبندی در زمین حریفانشان به میدان می روند. طبق برنامه امشب در آغاز هفته 31 سری آ، اینتر میلان تیم اول جدول در خانه لاتزیو در روم به میدان می رود و آسروم تیم دوم باید در ورزشگاه خانگی کالیاری به مصاف این تیم برود. در اسپانیا و در رقابت‌های فوتبال لالیگا امشب دو دیدار از هفته سیوم در دستور کار است که طی آنها بارسلونا تیم دوم جدول در خانه رئال بتیس بازی دارد و ویارئال تیم سوم میزبان اتلتیکو مادرید تیم چهارم جدول است. فردا شب هم در مهمترین مسابقه رئال مادرید صدرنشین جدول در سانتیاگو برنابئو پذیرای سویا خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای همکارم فریبرز غریب رو من تصحیح میکنم که بازی سپاهان 1-0 به نفع سپاهان درست چند دقیقه پیش تموم شد، درست لحظاتی قبل از اینکه، یعنی چند دقیقه قبل از اینکه خبرهای غریب رو در واقع برای شما پخش بکنیم. ما هم کم کم مجله شامگاهی رو تموم میکنیم، اما قبلش یک اسمس. آقای خانم بینامی از ایران اسمس دادن که سلام، میترسم برای اسمس زدن به شما سر از زندان اوین در بیاورم. به شما آقای خانمی که این اسمس رو زدین باید بگم که تا به حال ما با هیچ موردی برخورد نکردیم که شنونده ها به خاطر اسمس زدن یا گذاشتن پیام تلفنی دچار مشکل در ایران بشن. امیدوارم دلتون شاد باشه، روزای نوروزی رو سپری کنین، همیشه روزاتون نوروزی باشه. امروز هم همینطور نیم ساعت دیگه میتونین برای یک ساعت صرفه‌جویی